أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری فرمودن که اون علم حصولی حقیقتاً علم حصولی است، یعنی حقیقت شی برای ما حاصل شده، که حقیقت شی چیزی باشه که نسبت به ترتب آثار و عدم ترتب آثار لا به شرط باشه، که اگر در خارج موجوده و آثار برش مترتبه است، خودش به عینه بتونه بیاد تو ذهن و آثار نداشته باشه، چون وجود ذهنی آثار نداره. یه همچین علم حصولی حقیقیه، برای اینکه حقیقت شی در ذهن حاضر شده. و اما چیزایی که اینطوری نیستند، که اینها خود سه دسته بودن، یکی چیزهایی که عین خارجیتند، عین منشئیت آثارند و نمیشه بیان تو ذهن و بشن چیز بی اثر، چون ذاتشون دیگه اون ذات نیست، حقیقتشون دیگه اون حقیقت نیست. یکی هم چیزهایی که عین بطلان هستند، اینها هم وجود ذهنی نخواهند داشت، برای اینکه حقیقتی ندارند تا در ذهن بیاد. یکی هم چیزهایی که فقط در ذهن هستند و مصداق خارجی ندارند، این سه دسته که دسته سوم رو معقولات ثانیه منطقی میگن و دسته اول و دوم رو معقولات ثانیه فلسفی، اینها همه علمهای اعتباری هستند. البته بالاخره چون علم حصولی هستند، باید از یه جایی گرفته بشن. فرمودن همه اینها از مصادیق ذهنی به نحوی انتزاع میشن. مفاهیمی که فقط جاشون ذهنه و مصادیقشون در خارج نیستن، خب اونها معلوم شد که ذهن بعد از آنی که یه مفهومی رو از خارج گرفت، این مفهوم در عین اینکه مفهومه و مصداقش در خارجه، ذهن خود همین مفهوم رو مصداق فرض میکنه و به او توجه استقلالی میکنه و در اینجاست که یه مفاهیم جدیدی رو بهش نائل میشه، مثل اینکه میبینه این مفهوم کلیه، قابل انطباق بر افراد متفقات الحقیقه است و ذاتیه و امثال اینها، به این مفاهیم نائل میشه، مفهوم کلی، مفهوم نو، مفهوم ذاتی و امثال این. و اما اون مفاهیمی که حیثیت مصداقشون حیثیت عینیت خارجیه، که وجود باشه با صفاتش، اونها رو هم فرمودن که این مفاهیم رو ذهن، یعنی مفهوم وجود رو اول فرمودن، مفهوم وجود رو ذهن از اون نسبت میگیره، نسبتی که در قضایای موجبه هست. نسبت یک وجود رابطه، اما ذهن میتونه به یک رابط نظر استقلالی بکنه. وقتی نظر استقلالی کرد، میشه وجود المحمول للموضوع. بعد این وجود المحمول را که معنای نسبته، این البته معنای استقلالی نسبته، تجرید میکنه از محمول و خودش رو مستقل و جدا در نظر میگیره، میشه مفهوم وجود. حالا در مورد مفهوم عدم هم بفرمایند چیزی شبیه همونه. وقتی ذهن یک ماهیتی رو درک کرد از خارج، مثل اینکه سفیدی رو درک کرد، بعد که برخورد میکنه و یک ماهیت دیگری را درک میکنه، اون ماهیت اول رو که درک کرد، خب بایگانی میکنه پیش خودش، ماهیت دوم رو که درک کرد، مثلا سیاهی رو درک کرد، اول سفیدی رو درک کرده بود، حالا سیاهی رو درک میکنه، بعد وقتی این دوتا رو پیش خود بایگانی کرد، این دوتا رو یه وقت برای خود حاضر میکنه، یا همون اولی که گرفت، این چیزی رو که گرفته با اون چیزی که بایگانی کرده، اونو حاضرش میکنه، دوتایی رو به هم بهشون توجه میکنه و میبینه که اون اولیه این دومی نیست، یعنی رابطه بینشون برقرار نیست. این نبود رابطه را اعتباراً یک عدم رابط میپنداره. یعنی چه؟ یعنی میگه بین اینها رابطه نیست، یعنی عدم بین اینها هست، عدم و وجود هازال زاک هست. به جای اینکه بگه ثبوت و هازال زاک یا وجود و هازال زاک، میگه عدم و هازال زاک، عدم المحمول للموضوع. گویا عدم اومده جای اون وجود رو گرفته. در قضیه موجبه وجود المحمول للموضوع بود، حالا هیچی نیست، عدم یعنی هیچی. ولی عقل میاد همون هیچی رو یه واقعیتی میپنداره، میگه اون عدمه، همون نیستیه. همون نیستیه یه نسبتیه، نسبتی هست بین موضوع که سفیدیه و محمول که سیاهیه. اون نسبت چیه؟ نسبت همینه که اون این نیست، این آن نیست. وقتی که این عدم را یک نسبت پنداش، پس یه عدم رابطی در حقیقت بالاعتبار محقق میشه. به جای اون وجود رابطه الان یه عدم رابطی هست، وقت این عدم رابط رو مستقل لحاظش میکنه، بهش توجه استقلالی که میکنه، میشه عدم المحمول للموضوع. بعد این عدم المحمولی را که مضاف به محموله از این اضافه تجرید میکنه، میشه مفهوم عدم. پس مفهوم نیستی از همون مفهوم نیست در قضیه انتزاع میشه. یعنی ابتداعا ما در قضیه یک عدم و ربطی داریم، عدم و ربط را برای اون عدمش یه واقعیتی لحاظ میکنیم، این عدم و ربط تبدیل میشه به یه عدم و رابطون، یه عدمی که گویا این عدم داره ربط میده بین موضوع و محمول را. البته ربطی که عدم میده یعنی همون بی ربطی دیگه، ربط میده بین موضوع و محمول، یعنی رابطه بین اینها نیستیه، چیزی که پیوند میده بین اینها نیستیه. یعنی در حقیقت رابطه اینها اینه که این محمول برای موضوع نیست. این عدم المحمول للموضوع که مفهوم اون نسبت اعتباریه، وقتی مستقلن بهش لحاظ نظر میشه، میشه عدم المحمول للموضوع. بعد که این رو تجرید میکنید میشه مفهوم عدم. بعد از این که عدم رو بهش نائل شد، خب میدونه این مصداق حقیقی نداره، قهرن یه خواصی هم براش میفهمه، مثل اینکه میزی در اعدام نیست، گفتیم لا میز فی الاعدام. خب وقتی هیچی نیست دیگه میز هم نیست، وقتی هیچی نیست علیت و معلولیت هم نیست، وقتی هیچی نیست اگر بخواد تمایزی پیدا کنه باید به یه چیزی ارتباط پیدا کنه، که گفتیم اعدام به وسیله اضافه به وجودات و ملکات و امثال اینها تمایز پیدا میکنند. بعد از اینکه کلیه مفاهیم اعتباری رو با این بیان انتزاعش رو بیان فرمودن، حالا بفرمایند که از این بیانات سه تا نتیجه گرفته میشه. گفتیم دیگه، گفتیم عدم الحکمه، ولی عقل همین عدم را اعتباراً خیال میکنه، یعنی اعتبار میکنه حکم، اعتبار میکنه نسبت، چون حکم و نسبت به نظر ایشون یکیه، یعنی اعتبار میکنه رابط، نسبت یعنی همون رابط، با اینکه عدمه هیچی نیست، اما میگه رابطه بین موضوع و محمول چه رابطه یه؟ رابطه یه نیستیه، یعنی نیستی محمول برای موضوع این رابطه ایست که بین موضوع و محمول برقرار. نه ما نیستی چیزی نیست، نیستی رابطه است، نیستی رابطه، نیستی که چیزی نیست رابطه باشه، منتها اعتباراً برای اون نیستی همون لاواقعیتش رو واقعیتی میپنداره. میگه پس ما سه چیز داریم در این قضایای سالبه، یکی موضوع، یکی محمول، یکی چی؟ یکی العدم و رابط. عدم که هیچی نیست و ولی میگه خب همون که هیچی نیست، یه واقعیتی داره، همون هیچی نیستش، لا واقعیتش واقعیتشه، همون رابطه بین موضوع و محمول در قضایای سالبه نیست. چرا نیست؟ برای اینکه عدم که رابط نیست، منتها عقل میاد میگه همین نیست، همون نیستیش، همون لا واقعیتش یه واقعیتی داره و همون رابطه، همون به ما اینکه یک همون لا واقعیتش یه چیزیه، همون رابطه، این میشه رابطه اعتباری. یعنی بله البته اون چی که خودشون مثال زدن اصلا حلیت از حلیت ها خارج بود، حمل اولی بود، حمل اولی اصلا از مقسم حلیت بسیطه و مرکبه خارجه. وقتی میگیم سفیدی سفیدی است، این حمل اولیه، اون حمل شایعه که تقسیم میشه به حلیت بسیطه و حلیت مرکبه. بفرمایید که از این بیانات سه تا نتیجه گرفته میشه. یکی این که اگر یه مفهومی رو دیدیم همین طوری حمل میشه، هم بر واجب و هم بر ممکن، این مفهوم نباید ماهیت باشه. یعنی یکی از راه‌های شناخت ماهیات از مفاهیم اعتباری اینه، حمل بر واجب و ممکن. اگر یه چیزی هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن، یا فقط بر واجب هم میشه، بالاخره اون حملش بر واجب دلیل این است که ماهیت نیست. چرا؟ برای اینکه اگه مفهوم ماهیت بود، بر واجب که حمل میشه، پس واجب باید بشه دارای ماهیت، در حالی که واجب ماهیت نداره. حالا فرق نمیکنه که این مفهوم فقط بر واجب هم بشه یا هم بر واجب هم بشه هم بر ممکن، ولو در کتاب. مثلا علم، الواجب و علمون و عالمون ان نفس، هر موجود مجردی هم علمون و عالمون، همون علمون برش حمل میشه، حالا عالمون رو کار نداریم. علم هم بر واجب هم میشه چون عین ذات واجبه، هم بر موجودات مجرد هم میشه، چون الان در بحث بعد انشاءالله میاد که موجودات مجرد وجودشون عین علمه، علم به خودشون، یعنی عالم خودشونن، علم خودشونن، معلوم هم خودشون. خب این علمون که بر موجود مجرد هم میشه، بر واجب هم میشه، معلومه که علم از مقولات ماهوی نیست، ماهیت نیست، چون اگر چیزی این چنین هم شد، یعنی بدون اشتقاق، بدون زو هم شد، این نمیشه مگر اینکه ماهیت شی باشه. اگر یه چیزی، یعنی خود این علامت اینه که میخواد بفهمونه ماهی، و چون در واجب ماهیت نیست، پس معلومه این مفهوم ماهوی نیست. به حمل اشتقاق البته میشه چیزی که ماهیت شیئم نیست برش هم بشه، مثل میگه الانسان و کاتبان، اما الانسان و کتابتون نمیشه گفت. اما اگر یه چیزی رو میبینیم به همون حمل بدون اشتقاق بدون زو هم میشه بر واجب و ممکن، باید این مفهوم ماهیت نباشه، ولی اگه ماهیت باشه این حمل علامت چیه؟ علامتی که این محمول این محمول ماهیت موضوعه. چون حمل این چنینی نشون میده که محمول ماهیت الموضوعه، پس معلوم میشه که خود این، اگه ماهیت باشه مفهوم، البته اگه این محمول ماهیت باشه باید ماهیت الموضوع باشه، چون غیر ماهیت شی در مفاهیم ماهوی قابل هم بر شی به این چنین حملی نی. پس معلوم میشه که این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، چون اگر مفهوم ماهوی باشه حمل این چنینی هیچ راهی نداره جز اینکه این محمول ماهیت موضوع باشه. و همینطور اگر یه مفهوم دیدیم هر بر چند مقوله حمل میشه اینطوری، مثل اینکه در بحث حرکت خوندیم که مثلا جوهر خود حرکته، یعنی خود وجودش عین حرکت، کم هم خود حرکته، یعنی عین حرکت. خب اگه این حرکت بخواد ماهیت باشه، حمل این چنینی ایجاب میکنه که حرکت ماهیت باشه برای دوتا مقوله متباین. اگر حرکت بخواد ماهیت باشه برای دو مقوله متباین، باید جنس اونها باشه دیگه، چون جنس دو چیز مشترک، یعنی یه چیزی که بر دو ماهیت مشترک حمل میشه، میشه چی؟ میشه جنس، چون فرض که نمیتونه باشه. اگر حرکت بخواد جنس اونها باشه، اون وقت اونها جنس عالی نیستن، چون یه جنس مشترکی دارن، قهرن اون میشه جنس عالی. پس همین که این موضوع های ما دو تا مقوله هستن، یعنی دو تا جنس عالی هستن، اگر یک چیز بر اونها حمل میشه، باید اون چیز به این نحوی که عرض کردیم هم میشه ها، نه به حمل اشتقاق، نه به حمل زو، بلکه به همون حالی که هست، به همون حالی که اون مفهوم هست حمل میشه، مثل حرکت به همین حالت حرکتیش حمل میشه، معلوم میشه که حرکت از ماهیات نیست. اما این که حالا متحرکون شد ماهیته یا نه، اون که روشنه که ماهیت نیست، چون هر چیزی که به حمل اشتقاق هم میشه به ما این که مشتق ماهیت نداره. در بحث وجود ناعد گفتیم که وجودهای ناعد به ماهیت ناعد ماهیت نداره. اگه چیزی میخواد ماهیت باشه، باید از اون حالت اشتقاقی درش بیاری، خودش رو فی نفسه در نظر بگیری، یعنی سواد ماهیت، اسود ماهیت نیست. این مثالیست که اونجا زدن، بیاز ماهیت، ابیز ماهیت نیست. پس بنابراین اگر چیزی رو دیدیم بدون اشتقاق، بدون اینکه اون معنای وجود لغیره رو پیدا کنه که بشه بیماهیت، نه، خودش حمل میشه بر واجب و ممکن یا بر چند مقوله، معلومش ماهیت. امر سوم این است که مفاهیم اعتباری حد ندارن. حد به معنای منطقیش، یعنی تعریف به ذاتیات، یعنی جنس و فصل. چرا ندارن؟ چون خودشون ماهیت نیستن، جنس و فصل اجزاء ماهیتن. وقتی خودشون ماهیت نیستن، اجزاء ماهیت در حق اونها سالبه به انتفاع موضوعه. چنانکه که در حد ماهیتی هم اینا نباید اخذ بشن، برای اینکه اگر اینا بخوان در حد ماهیت اخذ بشن، یا باید جنس بشن یا فصل. بالاخره جنس یک ماهیت ناقصه، فصل یک ماهیت ناقصه، اما اینا اصلا ماهیت نیستن. لذاست که از همین جاست که گفتن التعریف للماهیه و بالماهیه. اون تعریف که اونجا گفتن یعنی تعریف حدی، والا تعریف رسمی البته برای هر چیزی میشه کرد، اما برای ماهیتی که میشه تعریف حدی کرد، و برای و خود ماهیتی که میتونه معرف واقع بشه، همونطوری که حد گاهی به معنای مطلق تعریف به کار میره، حد به معنای تعریف به ذاتیاته، اما خیلی وقتا میگن حد و منظور تعریفه، اهم از حد و رس. همینطور تعریف که به معنای عامه به طور متقابل، اهم از حد و رس، گاهی به معنای خصوص حد به کار میره. ثم اذا نالت نفس شیئا من الماهیات المحسوسه، وقتی رسید نفس به چیزی از ماهیات محسوسه، مثل سفیدی، مثالی که خودشون در اصول فلسفه زدن، فختزنت ها، پس اون رو بایگانی کرد، در پیش خود نگهداری کرد، ثم من نالت ماهیتن اخرى مباینتن لها، بعد رسید به یه ماهیت دیگری که مباین و سیاهی، لم تجد، نه وجده که اینها غیر همه، نه، لم تجد، نفس نمییابد که دومی عین اولاست، منطبقه بر اولاست، کما کانت تجد و ذلک به صورت سابقه، اونطوری که در صورت سابق مییافت که منطبق است، اینجا نمییابد انطباق را. فاذا احضرت هما بعد الاختزام، پس وقتی این دوتا رو بعد از بایگانی کردن یه وقت پیش خودش حاضر کند، حاضر کند نفس این دوتا را بعد از بایگانی کردن، لم تفعل فیهما ما کانت تفعله فی صورت سابقت فی الماهیت المکرره من الحکم، انجام نمیده در میان این دو اون چرا که انجامش میداد در صورت سابق، در همون ماهیت متکرر سفیدی سفیدی، اونجا یه حکمی بود که میگفت است. اما اینجا چون میبینه که اینا منطبق نیستن اون است رو نمیاره. لکن نه تبرت ذالک فعلا لها، لکن نفس اعتبار میکنه همین عدم الفعل را، همین علم تفعلیه، همین عدم الفعل را فعل اعتبار میکنه، همین که کاری نکرده خواهر میکنه کاری، همین که نسبتی برقرار نکرده میگه نسبتی، این خود همین نبود یک چیزیه. و هو سلب الهم، این همون عدم الحمله. منظور از سلب نه این که سلب به اون معنیست که ما میفهمیم، لذا بعدن در سطر بعد از سلبن و عدمن رو میاره برای عطف تفسیر. این همون عدم الحمله، چون سلب مثل ایجاب اونطوری که ما ازش میفهمیم به معنای ثبوتی داره، سلب محمول از موضوع خودش یه حکمه، اما نه ایشون که میفرمان سلب یعنی عدم الحمل که مقابل حمله، مقابل هم به تقابل تناقض حمل است و عدم الحمل. ثم نظرت الیه مستقلا مضافا، بعد نظر میکنه به همین بیکاری، همین کاری که نکرده، به همین عدم الحمله، عدم و ثبوت المحمول للموضوع نظر میکنه، نظر استقلالی اما در حالی که اضافه داره، میگه عدم و ثبوت المحمول یا عدم المحمول للموضوع. فتصورت و سلب المحمول عن الموضوع، همون رو تصور میکنه به این صورت، به معنای سلب محمول از موضوع، سلب به معنای همون عدم، یعنی انتفاع المحمول عن الموضوع. خب این انتفاع و عدم را که مضاف نظر بهش کرد، ثم مطلقا، بعد همون رو به طور مطلق یعنی این اضافهش رو رها میکنه، از سلب العدم فتصورت و سلبن و عدم ها، پس تصور میکنه اون رو سلب عدم، سلب همون عدمه، عدم همون سلب. خب پس به عدم رسید، خب حالا به عدم رسید یعنی یه تصوری از عدم براش پیدا شد. ثم اعتبرت له خواص، بعد اعتبار میکنه برای او خواصی را، یعنی خواصی را به ضروره میابه، ولی اون خواص هم مثل خود عدم هیچیه، موجودیتشون میشه چی؟ اعتباری. لذا این اعتبرت رو به کار میبره، یعنی میفهمه که این عدم همونطوری که نیست همینطور میزی هم بینش نیست، اما اگر خود عدم اعتباریه، عدم المیزش هم چی؟ اعتباریه، لذا اعتبرت له خواص، خواصی برای او اعتبار میکنه، یعنی گویا این خواصی وجودی داره، یه وجود داره اون خواصش. اضطرارا یعنی بل اضطرار، یعنی ضرورتا اینا رو میفهمه، بخواد یا نخواد میفهمه که عدم اینطوریه، مثل عدم المیز بین الاعدام، مثل این که میفهمه که اعدام تمیز اگه بخوان پیدا کنن بل اضافت الال وجودات. فقط تبینم ما تقدم، اولا اینکه ماکان من المفاهیم محمولا علی الواجب و الممکنه معن، اون چه از مفاهیم هم میشه بر واجب و ممکن با هم، مثل علم هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن. حیات واجب حیاتون کلو، یه موجود مجرد هم حیاتون کلو، اینها فهو اعتباری، این مفهوم باید اعتباری باشه، چون اگه این مفهوم ماهوی باشه حمل این چنینی یعنی بدون اشتقاق بدون زو مستلزم اینه که اون موضوع ماهیت دار باشه و این ماهیت او باشه، و اینم که محاله، و الا کان الواجب و زا ماهیه، اگر یه مفهوم رو دیدیم هم میشه بر واجب و ممکن باید حتما اعتباریش باشه، و الا اگه بخواد مفهوم ماهوی باشه یه همچه حملی مفادش اینه که محمول ماهیت موضوعه، اون وقت کان الواجب و زا ماهیت تعالی عن ذلک، در حالی که واجب منزه هست از ماهیت داشت. بله؟ چون اعتباری که ما داریم میگیم مقابل ماهویه. گفتیم علم حصولی تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری، یعنی هر چه ماهیت نبود میشه چی؟ میشه اعتباری. حالا وجود باشه، عدم باشه، یا صفات، یعنی اون اعتباری به این معنایی که در این فصل داریم میگیم، نه به اون معنایی که آخر گفتیم عدم را اعتبار میکنه. و ثانیاً ان ما کان منها محمولاً علی از یدم مقولت واحده، اون چه از مفاهیم هم میشه بر بیش از یه مقوله، مثل حرکت. میگیم جوهر خود عین حرکته، نه متحرکه. متحرکه ابن سینا هم میگفت، اما شما میگید جوهر خود عین حرکته، مثلا کم عین حرکته، یعنی عین سیالانه، یعنی یه وجود سیال داره. خب فهو اعتباری، اینم باید ماهیت نباشه. و الا کان مجنسن به از یدم این جنس واحد، و الا اگه این بر اونا هم میشه، چون یه همچه حملی معناش اینه که اینا ماهیتن، موضوعن و محمولن، وقت لازمش نه. اگه بخوای اون مقولات رو حفظ کنی، اون مقولات بعد به جنس عالی بودنش بمونن، وقت قهرن اون دوتا جنس عالی، جنس عالی میشن برای حرکت، پس حرکت مجنس میشه به بیش از یک جنس. اگر نه، بگی این چون بر هر دو هم میشه، پس ماهیت هر دوست، پس هر دوی اونها از جنس عالی بودن میفتن و میشه حرکت جنس عالیشون، و این خلف در جنس عالی بودنه. البته ایشون فقط یه فرضش رو گفتن برای اینکه فرض مقوله بودن رو خواستن حفظ کنن، میگن اگر فرض اینه اینا مقوله است و جنس عالیه، پس حمل بین اونها و حرکت در صورتی که حرکت ماهیت باشه، مستلزم اینه که حرکت دو تا ماهیت داشته باشه، هم ماهیت جوهری داشته باشه، هم ماهیت عرضی و هوا مها. و ثالثاً اینکه مفاهیم اعتباری حد ندارن، چون حد عبارت است از جنس و فصل، و جنس و فصل اجزاء الماهیتن، پس بنابراین چیزی که ماهیت داره جنس و فصل داره و قهرن حد داره. و لا تؤخذ فی حد ماهیتن، و اینها در حد ماهیتی هم اخذ نمیشن جنسن لها، که بشن جنس برای اون ماهیات، برای اینکه بالاخره جنس هم یک ماهیته، منتها ماهیت ناقص. و کذالک سائر الصفات الخاصه بالماهیات، اینو از خارج نگفتیم، همینطور که حد ندارن، در حد چیزی اخذ نمیشن، این حد داشتن یا در حد چیزی اخذ شدن از صفات ماهیاتی که گفتیم از تعریف و بالماهیه و للماهیه، همینطور سایر صفاتی که اختصاص داره به ماهیات در مورد مفاهیم اعتباری نیست، کل کلیه. در بحث کلی و جزئی گفتن ماهیت، ما میبینیم که این ماهیات که در ذهن هستن قابلیت انطباق بر افرادشون رو دارن، یعنی اگه افرادشون بیاد تو ذهن، می‌بینیم با اون کلی متحد میشه. انسان عالم با الانسان متحد میشه، الانسان العالم و عالم زید. یعنی چه؟ یعنی الانسان العالم رو با توضیحات که اونجا دادن که کلی اگر میگیم صدقه بر افراد میکنه، منظور افراد عینی خارجی نیست، بلکه بعد از اینکه اون افراد عینی خارجی رو آوردید تو ذهن، به ما لها من المفاهیم، ولو اینکه این مفاهیم حاکیان از مصادیق، ولی مفهوم انسان که کلیه و موجود است در ذهن نمیاد بر خارج منطبق بشه. بر چی منطبق میشه؟ بر اون مفهومی که از خارج در ذهن دارید، یعنی بر زید منطبق میشه که زید انسان عالمه. این میشه کلیت و این هم میشه فرد. پس فرد عبارت است از همون ماهیت با خصوصیات. اگر اینطوره، کلیت به معنای انطباق یک مفهوم بر افراد خودش، خب مفاهیم ماهوی که افراد ندارن، یعنی چیزی ندارن که در خارج از اونها مفهومی بگیریم که اون مفهوم حاکی باشه از حقیقت اونها، و اون مفهوم همون مفهوم کلی درش مأخوذ باشه به اضافه یک قیدی. داریم؟ چون اینا گفتیم یا اصلا در خارج نیستن، یا اگه در خارج هستن به ذهن نمیان. پس بنابراین کلیت و فردیت در حق اینها معنا نداره. اینا کلی نیستن برای اینکه فرد ندارن. کلیت یعنی انطباق یک مفهوم بر افراد. هم میفن اللهم الا به نوع من توسل بگیم، نه، کلی یعنی انطباق یک مفهوم بر مصادیق کثیره. مصداق بگیم به جای فرد. فرد گفتیم چیه؟ همون کلیه به شرطشه. اما مصداق یعنی چه؟ مصداق یعنی چیزی که مفهوم بر او صدق میکنه. حالا خواه حقیقتش همون حقیقت مفهوم باشه یا حقیقتش چیزی باشه که اصلا قابل فهم نیست، به مفهوم با فهم با فهم حصولی قابل فهم نباشه. میگه به همینطور سایر صفات خاصه به ماهیات مثل کلیت، چون کلیت به معنای انطباق ماهیه علا افرادها، انطباق شیء علا افرادها، مفهوم علا افرادها، پس باید افراد داشته باشه. الا به نوع من توسل به این که افراد برداریم و مصادیق به جاش بذاریم، اون وقت البته یک مفهوم، اینا دیگه همه معقولات ثانیه کلی هستن، یعنی قابل انطباق بر مصادیق کثیر هستن، ولی اون مصادیق افراد اونها نیست، چون فرد یک شیء عبارت هست از خود اون شیء به شرط شیء، به شرط خصوصی ها. بعد از این که مسئله تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری رو معنا کردن، اینجا برای جلوگیری از مغالطاتی که احیانا پیش میاد، کلمه اعتباری رو می‌فرمان در فلسفه به معانی متعددی به کار میره. یک معناش همینه که اینجا مطرح کردیم، اعتباری یعنی اون علمی که ما از شیعی داریم منتها حقیقت اون شیع نیست. حقیقی یعنی اون علمی که نسبت به یه شیء داریم و علم ما همون حقیقت اون شیعه، چون علم این معلومه، لازم میگیم علم ما، ولی بفرمید معلوم ما، فرق نمیکنه، این معلوم ما همون حقیقت شیعه. این یک اصطلاح در اعتباری. سه اصطلاح دیگه هم هست، یکی اعتباری که در بحث اصالت الوجود میخونه، اونجا میگفتیم که اصیل یعنی اون چیزی که منشأ آثاره، عین منشأیت آثار. اعتباری هم چه؟ یعنی اونی که به ذاته منشأ آثار نیست. در اونجا هم گفتیم وجود اصیله و ماهیت چی؟ اعتباری. در حالی که در اینجا کاملا این اصطلاحی که در این فرض خوندیم با هم متقابله، اونی که اونجا اصیل بود اینجا شد اعتباری، و اونی که اونجا اعتباری بود اینجا شد اصیل. پس باید توجه بشه که اعتباری معانی مختلف داره. یک معنا اونیست که در بحث اصالت الوجود بود، یک معنا اینیست که اینجاست که کاملا با هم متقابلن. اونچه که اونجا اصیل بود اینجا شد اعتباری، و اونچه که اونجا اعتباری شد اینجا شد یه چیز حقیقی. البته مقابل هاشون فرق میکنه، مقابل اون اعتباری اصیل بود، اینجا مقابل اعتباری حقیقی. معنای دوم اعتباری میگن به معنای چیزی که وجود منحاز مستقل نداره، ولی موجوده اما موجودیتش به وجود منحاز نیست. مثل چی؟ مثل نسبت. نسبت رو گاهی تعبیر میکنن به این که وجودش اعتباریه. چرا؟ برای اینکه ما یک طرف با یک طرف داریم، اما نسبتی که قائم باشه به طرفین دیگه خودش یه وجود منحازی نداره. یا مقوله اضافه، مقوله اضافه غیر اون نسبته، یعنی اون وصفی که حاصل میشه از نسبت، اما وصف متکرر که هم در این طرف پیدا میشه هم در اون طرف. این وصف که اسمش اضافه است مثل ابوت، اینم قبلا در بحث اضافه خوندیم که موجود است به عین وجود موضوع، یعنی خودش یه چیزی ما به ازا در خارج نداره. ابوت زید دیگه یه عینیتی نداره غیر وجود زید. وجود زید قبل از اینکه پدر باشه و بعد از اینکه پدر میشه هیچ فرقی در حقیقت تکوینیش نمیکنه. پس بنابراین این صفتی که به نام ابوت، یا مثلا عالی و سافل که میگیم، یه ما به ازایی نداره برای خودش، چون ما به ازا نداره بهش میگن که وجود اعتباری. این اعتباری نه به معنای ناسی مثل عدمه، نه این اعتباری به معنای عدم مقابل اصیله، این هم اعتباری به معنای خودشه، یعنی یه چیزی که موجوده اما نه به وجود منحاز، وجود منحاز نداره. معنای سوم اعتباری همون علوم عملیه. اعتباری یعنی چیزهایی که در مقام عمل عقلا اینها رو اعتبار میکنن، قرارداد میکنن، تابع قرارداد عقلاست. این همون است که در منطق ازش تعبیر میکنن به مشهورات بالمعنى الاخص، در صورتی که به صورت تصدیق در بیاد، در صورتی که به صورت تصور باشه، هیچی تصوری است که این مفهوم تصوری هیچ واقعیتی نداره، حتی اون واقعیت غیر مستقل غیر منحاز هم نداره. پس چیه؟ بلکه عقلا برای یه مصالحی که در نظر میگیرن، این که میگیم مصالحی طبق اون فکر صحیحه که فکر عدلیه است که احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی بعضی که اشعری مذهبن میگن نه همینطوری گتره‌ایه. طبق مصالحی که در نظر میگیرن میان یه چیزهایی رو قرارداد میکنن. مثلا این قراردادها میفرمان که گرفته شده از یک تکوینیاتیه، یه واقعیاتی در عالم هست که اونها اعتباری نیست، تکوینی و حقیقیه. اما عقلا چون در اون امور تکوینی یه آثار حقیقی میبینن، میان نظیر اون رو اعتبار میکنن برای اینکه خودشون بنا بذارن بر اینکه اون آثاری را که حقیقتا و تکوینن در مورد خودش بار میشه، اینجا هم بنا بذارن که بار بکنن، تا با بار کردن این آثار اون مصالحی که مورد نظرشونه تأمین بشه. مثلا فرمان وقتی میبینن که مرکز فرماندهی بدن در موجودات زنده سره، مغزه، از مغز فرمان میاد و تمام اعضا در فرمان و اطاعت مغز هستن، این پس یه سری داریم و یک افرادی که یک اعضایی که تحت کنترل او هستن. حالا برای اینکه جامعه هم یه نظامی داشته باشه، یعنی هر کس از هر جا بلند نشه هر کاری بکنه، یعنی تمام این افراد جامعه مثل دست و پای یک موجود زنده باشن و یه ارتباط خاصی برقرار باشه که هرج و مرج نشه، میان یک کسی رو نصب میکنن به عنوان رأس، میان این سردسته باشه یا رئیس. رئیس یعنی که رأس، یعنی چون یک معنای اعتباری تشبیهه، میگه این مثل سره، در رأس قرار گرفته. اینو برای این میکنن که دیگران تحت نظر او عمل کنن و اونجایی که او نهی میکنه نکنن و اونجایی که او امر میکنه بکنن. امام رضوان الله تعالی علیه در زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، نظرات سیاسی که داشتن ما دیدیم همین نظرات رو اون وقت هم داشتن، و کسانی که از اون وقت موندن میگفتن که ایشون آخرهای شب دیگه در حجره رو میبستن از تو، چون اون محیط مثلا روزنامه خوندن رو برای طلبه مثلا گناه کبیره میدونست و تو حجره روزنامه مطالعه میکردن و اینها. و احیانا بعضی چیزهایی که به نظرشون میرسید به مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میرسوندن، حالا یا خودشون یا با واسطه، که مثلا اینطور به نظر ما میاد. اما در یک مجلس حتی این مسائل رو مطرح بکنن و یا اظهار نظری در جایی برخلاف نظر آقای بروجردی بکنن نبود. حتی آقای مصباح دامازلو نقل میکردن که جناب آقای اشراقی رحمت الله علیه که داماد ایشون بودن، فهمیدن که من یه روز رفتم همدان، در تابستانی ایشون همدان بودن، در حالی که من داماد ایشون شده بودم ولی هنوز عروسی نکرده بودم. روزهایی بود که خب معمولا وقتی داماد میره خونه پدرزن خیلی احترامش میکنن. وقتی که وارد شدم ایشون مطالعه میفرمودن و یه حال احوالی از من کردن و برای اینکه خب یه احترامی شده باشه پرسیدن که از قم چه خبر. گفت من آمدم یه چیزی از آقای بروجردی بگم. تا اومدم بگم ایشون با شدت برخورد کردن و فرمودن که ایشون ولی امر و امروز حاکم ایشونه و نباید یک کلمه برخلاف اعمال ایشون گفت. یعنی تا خیلی وقتها دیده میشه کسانی میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، ولی عملا خودشون ولایت فقیه رو زیر پا میذارن. اینا مرگ بر ضد ولایت فقیه هم برای این میخوان که احیانا مثل خودشون ای ولی فقیه بشن اون وقت. این البته حاکی از بالاخره ضعف ایمان و جهات دیگه. بالاخره حالا این ریاست رو اعتبار میکنن برای اینکه همونطور که مغز کنترل یک بدن رو به تمام اعضا و جوارحش در اختیار داره، باید اون ولی هم همینطور در اختیار داشته باشه، به طوری که همه در اختیار او باشن و به دستور او عمل کنن تا نظام جامعه برقرار بشه. یعنی برای اون مصلحتی که هرج و مرجی نباشه، حسابی باشه در کار، کتابی باشه، یه همچین قراردادی میشه. و همینطور مفاهیم دیگه مثل ملکیت. ملکیت یه ملکیت حقیقی داریم، ملکیت حقیقی ملکیت خداوند متعال نسبت به موجودات. این که مالکیت خداوند متعال به همین معناست که یعنی به وجود آورنده این موجوداته و همه این موجودات عین و ربط به او هستن، که کسی بدون او نمیتونه بجنبه. و ما تشاؤون حقیقتا تکوینن الا ان یشاء الله رب العالمین. حالا همین ملکیت رو ما که یک مالکیت حقیقیه میاییم در یه مواردی اعتبار میکنیم برای اینکه همون آثار رو اعتباراً بار کنیم. قرارمون برای اینه که اون آثار در اینجا بار بشه. مثلا میگیم این کتاب ملک زیده. یعنی کتاب ملک زیده یعنی گویا هر نوع تصرفی او حق داره بکنه، ولی ملک دیگری نیست، یعنی دیگری این حق رو نداره. این البته اعتباریه، ولی این اعتبار بر از تشبیهی است به اون امر حقیقی. فرمان این مفاهیم اعتباریه هم حد ندارن، برهان ندارن، اما حد ندارن چون واقعیتی ندارن، ماهیتی ندارن، فقط در ظرف اعتبار هستن. وقتی که ماهیت ندارن، جنس ندارن، فرس ندارن، وقتی جنس و فرس نداشتن حد نخواهند داشت. و اما برهان برشون قائم نمیشه، چون برهان احتیاج داره به یه مقدمات یقینی ضروری، یعنی مطابق با واقع باشه، احتمال خلاف نداشته باشه، دائمی باشه، کلیت داشته باشه. اینا که همش وابسته به اعتباره. هر وقت اعتبار بکنی هست، هر وقت اعتبار بکنی نکنی نی. البته این فرمایشی که ایشون میفرمان هیچ منافات نداره با اونچه که استاد دامزلو در بحث آموزش فلسفه فرمودن، که مفاهیم اعتباری به اعتبار پشتوانشون قابل اقامه برهان هستن. یعنی چون این اعتباراتی که اغلا میکنن، اغلا این اعتبارات رو کردن، یعنی اغلا بر اساس اون چی که درک میکنن، عقلشون میفهمه، یعنی یه مصالح و مفاسدی رو در نظر میگیرن و این اعتبارات میکنن. خود اون مصالح و مفاسد امور تکوینیه، اونا اموریست واقعی، قضایایی که از اونا حکایت میکنه قضاییست که حکایت از واقع میکنه. اگر اون قضایا قضایایی باشه مطابق با واقع و قطعی، اون وقت اون قضایا میتونه برهان باشه، مقدمه یه برهان قرار بگیره، خودش برهانی باشه. اون وقت این اعتبارات چون وابستن به اون مناطات، به اون مصالح و مفاسد، به اون ملاکات، به اعتبار اونها میشن برهانی. یعنی اگر شما بر ملاکاتش برهان اقامه کردی بر اساس این که این احکام تابع اون مصالح و مفاسد و ملاکات هستن، البته میشن برهانی به واسطه ملاکاتشون، ولو اینکه فی حد انفسها قابل برهان نیستن. و از همینجا معلوم میشه که اگر در مسائل اعتباری به همین معنای سوم استدلالی اقامه کردن، این جدله نه اینکه برهان باشه، برای اینکه تشکیل شده از مقدمات مشهوره، یعنی چیزی که عرف و عقلا قراردادش کردن اما واقعیتی نداره. بل الاعتباری فیما اصطلحوا علیه معان اخر غیر ما تقدم. برای اعتباری در اون چی که فلاسفه برش اصطلاح کردن معانی دیگری است غیر این معنایی که در این فصل گفتیم. خارجتون من بحثنا، که اینا خارجن از بحث ما در این فصل، ولو در فلسفه اینا مطرح میشن، اما از بحث ما در این فصل خارجن. اونام اعتباری هست اما به این معنایی نیست که در این فصل گفتیم. یکی از معانی ما یقابل الاصاله، اعتباریت مقابل اصالته. خب اصالت یعنی چه؟ اصالت میفرمان به معنای منشئیت آثار به ذاته. وقتی میگیم چیز اصیله یعنی او به ذات منشأ آثاره. المبحوث و ان در مبحث اصالت الوجود و الماهیت که اونجا میگیم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، یعنی او منشأ آثار نیست، اون نسبتش به آثار و عدم آثار علی السویه. از ثانی الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منحاز عن غیره. اعتباری میگن به معنای چیزی که وجودی منحاز از غیر خود نداره. قبال حقیقی که الذی له وجود منحاز، که وجود منحاز داره. که اعتباریت مقولت الاضافه، مثل اینکه میگن مقوله اضافه اعتباری است. مقوله اضافه موجوده به وجود موضوعش. و که اعتباریت نفس الاضافه، که اضافه یعنی نسبت، الموجودت به وجود طرفی ها. اینجا این دوتا با هم خلط شده. اگه عبارت اینطوری بود به نظر میاد یه چیزی باید سقط شده باشه، باید اینطوری باشه که اعتباریت مقولت الاضافه الموجودت به وجود موضوعها و اعتباریت نفس الاضافه الموجودت به وجود طرفی ها. خود نسبت وجود منحاز نداره، اضافه مقوله اضافه که خودشون گفتن مقوله اضافه نسبت نیست، مقوله اضافه وصفیست حاصل از اون نسبت. همونجا هم فرمودن که اضافه موجودیتش به وجود موضوعشه نه به وجود طرفینش. اونی که به وجود طرفینش موجوده اون نسبته که موجود است به وجود طرفینش. بالاخره اینا رو بهش میگن اعتباری، برخلاف جوهر که موجود است فی نفسه، یعنی برای خودش یه وجود منحازی داره، بهش میگن وجود غیر اعتباری، حقیقی میگن. اینجا حقیقی به معنای مقابل اعتباری هست، اما اعتباری و حقیقیش غیر اونیست در این فصل مطرح. از ثالث معنای تصوری مثل ملکیت، ریاست، یا تصدیقی مثل اینکه میگید ریزیدون رئیسون هازا ملکو. چون معنای تصوری اگه اعتباری شد، تصدیق همچون به نظر آقای طباطبایی که مرکبه از این تصوراته، اگه یکی از تصورات یک تصدیق اعتباری بود، قطعاً اون تصدیق میشه اعتباری، برای اینکه مرکب تابع اخص مقدماتشه، اجزایشه. معنای تصوری یا تصدیقی که لا تحقق له فی ما وراء ظرف العمل، که واقعیتی نداره در غیر ظرف عمل. یعنی ریاست واقعیتش همینه که گوش به حرفش بدی، و الا گوش به حرف رئیس ندی ریاستی نیست. و معال الاعتبار به هذا المعنا الى استعاره المفاهیم النفس الامریه الحقیقیه به حدودها لانواع الاعمال و متعلقاتها بازگشت اعتبار به این معنا به این است که آریه میگیریم ما اون مفاهیم واقعی حقیقی رو با حدود و تعاریفی که دارن برای انواع کارهامون، چون واقعیتی نداره جز کار، لذا میگن علوم عملی، برای انواع این کارها که حرکات مختلفی هستن و متعلقات این کارها. خب وقتی این کارها رو اعتبار کرد، یعنی در نظر گرفتیم، وقت دنبال این کارها، مثلا کسی اگر تصرف ناروایی بکنه شلاقش میزنن، تعذیر میکنن و امثال اینها، دستشو میبرن. للحصول علی غایات حیویه، این استعاره برای اینه که دست بیابند برای یک اهداف مربوط به حیات که مطلوبه، یعنی اهدافی که مربوط است به زندگی که مطلوبه. مثل اینکه اعتبار ریاست میکنن برای رئیس قوم، لیکونه، تا باشد اون رئیس قوم نسبت به جماعت به منزلت رأس من البدن. در چی به منزلت رأس من البدن باشه؟ در اینکه تدبیر میکنه رأس امور بدن را و هدایت میکنه اعضاء بدن را الی واجب العمل. میگه اینجا اینم نسبت به جماعت همین حالا داشت. یا اعتبار مالکیت میکنن برای زید مثلا نسبت الام به نسبت الام هازه، نسبت به اون چه که حیازت کرده از مال، حالا یا پول داده خریده یا اینکه مثلا خودش رفته و حیازت فقهی کرده. لیکون له الاختصاص به تصرف فیه کیفشا، تا باشد برای او این اختصاص به تصرف در اون مال کیفشا. کما اینکه شأن مالک حقیقی در ملکش همینطوره، مثل نفس انسانی که مالک قواش هست، اینجا چشم بدون نفس اصلا نمیتونه ببینه. چشم اگه کاری میکنه به اراده نفسه، و همینطور تمام کارا، دست بدون اراده نفس نمیتونه بره بالا. یا اعتبار زوجیت بین رجل و مرأه میکنن لیشترک از زوجان فیما یترتب علی المجموع تا یه زندگی مشترک داشته باشن، یعنی مشترک باشن این دو زوج در اون چی که بر مجموعشون مترتب میشه. کما این که در زوج عددی اینطوره، این یکی اسنان نیست، این یکی هم اسنان نیست، دوتا رو هم رفته اسنانن، یعنی هر دو مشترکن در یک امر و علی هذا القیاس در امور دیگره. و من هنایی از هر که این معانی اعتبار، یعنی همین سومی، لا حد لها ولا برهان علیها، اما انها لا حد لها فلانها لا ماهیت لها، اینا ماهیت ندارن که داخل باشه در شیعی از مقولات، چون واقعیتی ندارن، حقیقتی خارجی ندارن. وقتی ماهیت ندارن جنس ندارن، وقتی جنس ندارن فاس ندارن، چون فاس چیزیست که میاد جنس رو از تمیز میده و تقسیم میکنه. وقتی جنس و فاس ندارن فلا حد لها، همین دونه بر هم مترتبه. نعم لها حدود مستعاره من الحقائق التي يستعار لها مفاهیم، بله برای این مفاهیم همونطور که خودشون آریه هستن حدود آریه‌ای هم دارن، حدودی دارن که آریه گرفته شده از اون حقایق، اون حقایقی که آریه گرفته شده از اون حقایق مفاهیم این امور اعتباری، از اون حقایق یک حدودی داریم، همون حدود رو میتونیم در مورد اینها به کار ببریم اعتبارن. اسم دوم؟ نه فقط این حاضح المعانی الاعتباری، یعنی همین قسم سوم، ولی اونا حد دارن، اونا حد دارن، اضافه حد داره، نسبت حد نداره، ولی اضافه یکی از معقولات ماهیت داره، لا ماهیت لها در حدش ساده. و اما انها لا برهان علیها، برای اینکه واجب در برهان نیست که انتکون مقدماته ضروریتا دائمتا کلیه، مقدمات البرهان باید ضروری باشه، دائم باشه، کلی باشه، ولی به هاذ المعانی لا تتحقق مگر در قضایای هاذ المعانی، ببخشید هاذ المعانی یعنی ضرورت، دوام، کلیت تحقق پیدا نمی‌کنه مگر در یک قضایای حقه که مطابق است با نفس الامر، با واقع. اما کجاست برای مقدمات اعتباری ذالک، یعنی اینکه ضرورت باشه، دائمی باشه، کلی باشه، در حالی که وهی لا تتعدا حد دعوا، در حالی که اینها از حد ادعا فراتر نمیرن. و یظهر ایزن که قیاسی که جاری میشه در این معانی اعتباری جدلی است که تألیف شده از مشهورات و مسلمات، البته ول مقبول و منها، وقت جدل مقبول داریم و مردود، اونی که مقبول از این مسلمات و مشهوراتی که میشه در جدل به کار برد، اونی که اثر صالحی داره بر حسب غایات، یعنی اشعری نیستیم، واقعیت هایی رو فقلا در نظر میگیرن و این اعتبارات رو میکنن، اگر واقعا اون آثار و اهدافی که عقلا دارن مترتب باشه اینا میشه مقبول. اما والمردود منها اللغو الذی لا اثر له، اون مشهورات و مسلماتی که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اینا هم از مشهورات و مسلماته اما اینا لغوند که اون اثری که از غایات عقلا هست برش بار نیست. السلام علیکم. نظر خود ایشونو گفتم، بله 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 درست نظر خود آقای طباطبایی، آخه ما اینجا اینو میخواییم با اون جا تطبیق کنیم. نه 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 که اغلا اعتبار کردن، یه اعتبار نفس الامریه، یعنی چه اغلا اعتبار بکنن چه نکنن بالاخره این وجود یه حدی داره، اما این یکی اصلا نفس الامری اصلا نداره.
وقتی
میگه
همون به حدش
نیست
که به اعتبار ماست،
نه به اعتبار ماست، یعنی در ذهن ما وجود داره اما در خارج نیست، اونی که منشأ آثار در خارج او نیست. اما این اعتباری بودن ماهیت مثل اعتباری بودن عدمه، عدم اعتباریه، اما چی یعنی چه؟ یعنی ما بشینیم قرار داد بکنیم عدمه؟ نه، چه اعتبار بکنیم چه اعتبار نکنیم عدم چیه؟ عدمه. ولیکن در عدم بودنش هیچ به اعتبار ما وابسته نیست. بله نفس الامریه، به اون میگن اعتبار نفس الامری، اما این اعتبار اعتبار نیشغولی تعبیر میکنند، یعنی هر جور اعتبار بکنیم میشه، هیچ واقعیتی نداره. مساله و مفاسد نمیگیم، خود این اعتبار، یعنی خود قضایای حقوقی به ماهی قضایا، بله یه منشأ واقعی داره، اون غیر اینه، اون یک مفاد داره، این یه مفاد دیگه، دو تا قضیه است. یک قضیه اینه که مثلا باید عادل بود یا این آقا رئیسه، یک قضیه این است که این آقا مدبره، اون آقا مدبره یه امر واقعیه. اما این آقا رئیسه اینم یه قضیه است، اون قضیه قضیه اعتباری نیست، اما این آقا رئیسه این اعتباریه، چون هیچ واقعیتی جز همین که گوش باید برفش داد نه.
این مثل که از اینجا تقسیم کردن به حقیقی و علم رو یا اعتباری در علم حقیقی هم که اون وقت این ماقابی مطرح میشه، با توجه به اینکه ماهیت اعتباری این منشأیت آثار رو
نه خیلیه، گفتیم دیگه، گفتیم بله، خود ماهیت یه چیزیست که میتونه با وجود خارجی موجود بشه، آثار داشته باشه، میتونه بدون وجود خارجی با وجود ذهنی موجود بشه و آثار نداشته باشه. پس معلوم شه ماهیت به ماهیت، ماهیت همون هم توضیح دادیم که آثار مال خودش نیست، اگه مال خودش بود که معنا نداره. پس معلوم شه مال وجوده، ولی بالاخره این یه چیزیه که به عینه هم در خارجه و هم در ذهن. بین تو هاش می‌بود.